بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
ولادت امام حسن عسکری هست ظاهرا. هر دون مزید من یه روایت هست از حضرت بخونم، بعد شرط و روک رو ببینیم دوستان چی به ذهنشون رسیده. روایتی هست احتمالا شنیده باشید قبلا هم که نقل شده از امام عسکری علیه السلام که حضرت فرمودن، حالا نقلش هم فقط تو بخار هم اومده، توی منابع دیگه حدیثی ما نیست این روایت ظاهران. از من اون مجلس هم نمیگه از کجا دارم نقل میکنم، منبع حدیث شما نمیگه، معظم من اون مجلس میگه که از چه کتابی دارم نقل میکنم، ولی این رو هیچی هم نمینویسه. شاید از اون منابعی بوده که در زمان ایشون در دسترس بوده و الان به ما نرسیده دیگه. چون میدونید که بعضی از مصادر بهار تو همین 300-400 سال پیش که 300 سال پیش که بهار نوشته شده، تو این فاصله 300 ساله از بین رفته و به ما نرسیده. بعضی از مصادر بهار به دست ما نرسیده. نه نه، مصادرش، منابعی که مرحوم مجلسی ازش احادیث رو جمع کرده، اصلا مثل خرائج مرحوم راوندی، خرائج و جرائح مرحوم راوندی که معجزات و کرامات معصومینه، به دست ما نرسیده. البته حالا بعضی رو برداشتن، همین نقل‌های بهار رو از خرائط جمع کردن به اسم خرائط چاپ کردن، ولی اصل کتاب به دست ما نرسیده. حالا بالاخره ایشون تو قسمت شرح حال امام حسن عسکری علیه السلام اگه اشتباه نکنم جلد 88 بهار میشه، اونجا یه حدیثی نقل میکنه از امام که حضرت فرموده باشند ان الوصول الی الله سفرون لا یدرکو الا بامتفاء اللیل، من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان یعطی. کل این دوتا جمله رو توی یک قولهو مطرح میکنن. قولهو از احادیثی که از حضرت نقل میکنن، توی یکی از قولهوها این دوتا جمله رو با هم نقل میکنن، هم ان الوصول و من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان یعطی. عرض به حضورتون که این تعبیر وصول الالله تو روایات یه تعبیر نامعنوسیه، اونی که بیشتر معنوس است تو آیات و روایات اومده تعبیر قرب الاللهه. بله، تعبیر وصول الالله تعبیر نامعنوسیه. حال به هر حال تو این حدیث اومده ان الوصول الالله سفرون، یه سفریست انسان برای اینکه وصول الالله براش حاصل بشه، به خدا برسه، قرب به خدا پیدا بکنه، باید یه تیه طریقی بکنه، باید یه سلوکی بکنه، باید یه سفری بکنه که این سفر لا یدرک و درک نمی شود، نمی تونه انسان این سفر رو انجام بده الا به امتطاع لیل، جز باز سوار شدن بر مرکب شب. خب برای مسافرت رفتن آدم باید مرکب سوار بشه دیگه. خب این سفر رو حضرت آلا طبقی نقل می فرمان که جز با مرکب شب، سوار شدن با مرکب شب ادراک نمی شود، لا یدرک و الا به امتطاع، امتطاع متا یمتو، متا یمتو به معنی رکب و یرکب و متیه به معنی مرکب در زبان عربی استعمال میشه. متیه تو همون نهج البلاغه هم اومده این تعبیر متیه برای مرکب استعمال شده. این ادراک نمیشود، این سفر نمیتونه انسان به این سفر بره جز با سوار شدن بر مرکب شب، که خب مرکب شب هم مشخصه دیگه، این کنایه از تهجد و شب زنده‌داری و عبادت شبانه هست. خب عبادت شبانه که خب خیلی طبیعتاً این دیگه نیاز به حرف زدن امثال بنده ای نداره، آیات و روایات در فضیلت عرض کنم تهجد و نماز شب و عبادت شبانه دیگه بیش از اون حدی است که بخوایم ما دیگه حرفی بزنیم و از خودمون چیزی بگیم. تا حالا طبیعتاً این بیان حضرت که حالا بیانم امکان داره بیان تعبیر حقیقی باشه، امکان داره تعبیر مبالغی هم باشه، هیچ اشکالی نداره که تعبیر مبالغی باشه. لا یدرکو معناش این نباشه که نمیشه، نه، یعنی خیلی سخته، خیلی مشکله. یعنی این سفر رو ببینید، اگر شما از اینجا بخواید برید، به فرض مثال از اینجا بخواید راه بیفتید برید تهران پیاده، نشدنی نیست ولی خیلی اذیت میشید. ولی اگه مرکب رهواری داشته باشید برای طی این طریق، یه مرکب رهواری داشته باشید، خیلی راحت میشه. شما پیاده از جو خود تهران چقدر طول میکشه رفقا؟ تقریبا 5 روز 6 روز طول میکشه دیگه. حالا 40 بین عراق و نجف، کربلا و نجف چقدره؟ حدود 80 کیلومتر سه شبانه روز میریم دیگه، حالا خدا قسمت کنه ان شاء الله. تهران چقدر؟ 120 کیلومتر، یک سوم بیشتر از این. 5 شبانه روز طول میکشه شاید بخوایم پیاده بریم. ولی اگر یه مرکب رهواری داشته باشیم، مسیر رو چقدر میریم؟
یه ساعت
و ربع میریم. اگر تازه دوربین تو راه نبود که سریعتر هم میشد. دوربین ها نمیذارن دستمون رو بستن. اینجا خب عرض کنم خدمتتون که همونطور که بله تو مسیرهای دنیایی اگر فرق بین کسی که مرکب داشته باشه و مرکب نداشته باشه اینقدر بعضا زیاده که طرف میگن، میپرسن دیگه توی مخابرات عامیانه هم هست، میگن پیاده میشه بری یا نمیشه بری؟ دیدید؟ میگن پیاده میشه بری یا نمیشه بری؟ خب که بعضا میگن پیاده نمیشه بری، نمیشه بری یعنی چی؟ یعنی بخوای بری خیلی اذیت میشی، خیلی طول میکشه. این سفر الالله هم همینطوره، این سلوک الالله هم همینطوره. این تعبیر حضرت تعبیر معنی، حالا امکان داره تعبیر مبالغی باشه، به این معنی که اگر شما بخواید این مرکب رو نداشته باشید، این مرکب رهبر رو نداشته باشید، حالا باید معطل بشید، باید پس پس لایک پشتی بدید. اگر کسی این مرکب رهبر رو داشته باشه، خیلی سریعتر میتونه به مقصد برسه و با نبودش کنده مثل اینه که اصلا نتونه برسه. خب لذا خب جایی این داره که انسان ولی خود داره سرصدا میشه از اینجا، من رو سکوت رعایت کنم خودم و خودمون سکوت رعایت میکنیم. هر جواد معذرتون که لذا خب جا داره کسی که میخواد سلوک الالله داشته باشه، در مسیر قرب الهی قرار بگیره، این بحث تهجد و شب زنده داری رو توی زندگیش براش برنامه ریزی کنه و به قول حالا بعضی اساتید ما چراغش رو تو زندگیش روشن بکنه. خب و خب چجور این کار انجام بده انسان، حرفای زیادی میشه زد، ولی ذیل حدیث من به نظرم یه دستورالعمل هست برای چی؟ برای به دست آوردن این، عرض کنم خدمتتون که شب زنده داری. ذیل حدیث رو خوندم براتون دیگه، من لم یحسن ایم نه لم یحسن ایعطیه. یعنی چی؟ چی بزنید تو میرسه رفقا؟ من لم یحسن ایم نه لم یحسن ایعطیه. من و عطا زده اینن، کسی که من کردن درست بلد نباشه، عطا کردن هم درست بلد نیست. کسی که تو من کردن درست عمل نکنه، تو عطا کردن هم درست نمیتونه عمل بکنه. خب این اگر بخوام یه خورده حالا جدای از این حدیث در موردش توضیح بدم، خیلی کلام حکیمانه ای هست. ببینید آقا ما منابعمون محدوده و جای مصرف این منابع هم، جایی که میشه این منابع رو مصرف کرد، فراوانه. منتها از بین جای مختلفی که این منابع رو میشه مصرف کرد، بعضیاش حقش اینه که مصرف بکنه انسان، ولی بعضیاش حقش نیست که مصرف بکنه. خب طبیعتاً این منابع محدود رو اگر انسان ببره اون جاهایی که حقش نیست مصرف بشه و جلو خودشو نگیره و ببره اونجا مصرف بکنه، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. برای اون جاهایی که باید مصرف کنه کم میاره. خب من لم یحسن ایم نه، کسی که منع کردن بلد نباشه، یعنی جلو مصرف شدن منابعش در اون جایی که نباید مصرف کنه، جلوگیری از این رو بلد نباشه، درست بلد نباشه مدیریت بکنه، نتیجهش این میشه که منابع کم میاره، اون جایی که باید مصرف بکنه چی؟ میمونه. خب به فرض مثال یه شهریه اول ما به ما میدن، خب یه جاهایی هست باید عطا کنیم این شهریه رو، مصرف کنیم، حقشه، وظیفه‌مون رو عطا بکنیم. یه جایی هست نه، باید چیکار کنیم؟ باید منع کنیم، جلوشو بگیریم، اونجا مصرف نکنیم. باید کسی سوء مدیریت بکنه اونجایی که نباید مصرف کنیم و مصرف کنه، خب تمام میشه دیگه، نمیمونه بر اون جایی که باید عطا بکنه و مصرف کنه. من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان یعطی. خب این کلام حکیمانه از اون خلاصه قضایایی هست که قیاسات و معانی از برهان نداره. که این همین داستان تو منطبق بر داستان تهجد و شب زنده داری هم میشه. ببینید آقا ما تواناییمون محدوده، مواهب و بالاخره توانایی وجودی ما محدوده. اگر اینها رو ببریم یه جاهایی که نباید مصرف کنیم اونجا مصرفش بکنیم، مثلا اشتغال به لغویات پیدا بکنیم. عرض کنم خدمتتون که نعوذ بالله اشتغال به معاصی پیدا بکنیم، اگه طبیعتاً اونجاها وجود خودمون رو مصرف بکنیم، اینجایی که حقش مصرف بکنیم که ذکر الله تهجد، ولی اینجاها کم میاریم. خب انسان اگر موهبت وجودی خودش رو، عمر خودش رو اونجایی که نباید مصرف کنه بره مصرف کنه، طبیعتاً انرژی کم میاره. اینجایی که باید مصرف کنه و حقش هست، برای اینجاها دیگه عرض کنم خدمتتون که کم توفیق میشه. لذا خب اون چیزی که از روایات هم برمیاد برای که انسان توفیق نماز شب پیدا بکنه، توفیق تهجد پیدا بکنه، یه اجتنابهایی باید انجام بده. نگفتن فلان کار رو انجام بدی برای نماز شب توفیق پیدا میکنی، نه، گفتن یه جایی اجتناب بکنی. انسان اجتناب از معاصی بکنه، اجتناب از لغویات بکنه، اجتناب از شب دیر خوابیدن بکنه، از اینا اجتناب بکنه، یعنی منش درست بشه، طبیعتاً چی؟ یه ذخیره یه انرژی براش میمونه که این انرژی برای کجا؟ اونجایی که جای خودش مصرف بکنه، توی مسیر عرض کنم تهجد، توی مسیر ذکر الله اونجا مصرف بکنه. حالا خدا انشاءالله به همین ما توفیق بده، عذرخواهی میکنم الهی هم طولانی شد. یه دفعه روایت بخونم: ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل، من لم يحسن ان يمنع لم يحسن ان يعطيه. فتفقنا الله و اياكم. عرضم به حضورتون که بله، داشتیم مسئله بیع العنب علی ان یعمل خمرن رو مباحثه میکردیم. مرحوم شیخ تا الان که فرمودن حرامه، بلا خلافه هم گفتن حرامه، حرمتی هم که میگن از ادامهش معلوم میشه هم ناظر به حرمت وضعی هستن، هم ناظر به حرمت تکلیفی، ناظر به هر دو هستن. خب عرضم به حضورتون دو تا دلیل از عمومات رو بردن، یکی بر حرمت وضعی، یکی بر حرمت تکلیفی. قاعده اهانه بر اسم عضوان رو بردن برای حکم تکلیفی، چون گفتم بعدن شیخ میاد و میگه از قاعده حرمت اهانه بر اسم و عضوان بیشتر از حرمت تکلیفی فهمیده نمیشه، حرمت وضعی رو نمیشه اش استفاده کرد. یکم دلیل قاعده حرمت اکرمال بالباطل که اینم برای حرمت وضعی از اول مکاسب تا الان شیخ از این استفاده میکرده. رفتن سراغ ادله خاصه. اولین دلیل خبر جابر بود که خبر جابر رو عرض کردیم که ابتداعا 3 تا احتمال در موردش فرض میشه. یه احتمالش چی بود؟ یه احتمالش بود که به قصد، بله، با التزام این عنب رو فروخته باشه. عنب بود دیگه ها؟
التزام منحاله
حواله. بله. بله. با التزام به اجاره بود، ببخشید، با التزام به حرامی معامله رو انجام داشتن. احتمالش این بود. فرض دومش بود که با علم به حرام. فرض دومش هم بود که چی؟ هیچ کدام نیست، اتفاقی حرام اومده. خب که عرض کردیم اون فرض سومش با توجه به این که از واضحات فقه که چی؟ که مواردی که اتفاقی از اجرتش حرام نیست، این فرض سوم خارج میشه، مردد میشه بین دوتای اولی که شیخ فرمودن، دوتای اولی. اون دومیش هم تازه بناهن الان این که ما حرمت رو بپذیریم درشون، بعدن میاد که تو حرمتش مباحثه داریم انشالله. بناهن الان که حرمتش رو بپذیریم، هر کدوم از دوتا فرض اول باشه باش مدعا رو میشه ثابت کرد. اگر فرض تقید باشه که خیلی روشن اصلا منطبق بر مدعای ما هست، فرض علم هم باشه که در صورتی که در فرض علم بگیم که حرمت اجرت داره و معامله باطله، در فرض قصد و التزام به طریق اولا معامله باطل میشه. این هم روایت خبر جابر که البته گفتن مبتلا به معارض هست. معارض شم روایت عمر ابن عزینه. عمر بله بله عمر ابن عزینه بله، مصححه ابن عزینه، که حالا بعد شیخ یه جمعی هم کردن بین این دوتا روایت. خب اول گفتن تعارض دارین دوتا با هم دیگه، بعد جمع کردن. جمعش هم به چی بود؟ جمعش هم به این بود که هر کدومش یه نسی داره. خب به برکت نسی هر کدومش، دست از ظاهر دیگری، در از بین سه فرضی که مطرح کردیم رفقا خب تو روایت اولی که روایت کی بود؟ روایت جابر بود، نسبت به کدومش قدر متیقنه که قطعا میتونیم بگیم حرامه بنابش نسبت به اونجا که مقید باشه؟ خب تو روایت ابن عزینه نسبت به کدومش قدر متیقنه برای اینکه جائز باشه لا بسته باشه؟ تو فرض آخری نه علم نه اتفاق اتفاقی علم هم نیست حتی. خب که طبیعتا به برکت نسل هر کدوم دست از ظهور دیگری برمیداریم و به هر دو روایت اخذ میکنیم. خب اینجوری تعارض رو حل کردن، حتی آخرش هم مرحوم شیخ یه تعبیر فتعملی داشتن که نکته فتعملش هم عرض کردیم ظاهرا برمیگرده به همون حرفی که قبلا شیخ زدن که این نوع جمع رو شیخ انصاری جمع تبرعی میدونه، برخلاف یه شخصیتی مثل مرحوم مظفر که به نظرم مرحوم آخوند هم اینو داره که جمع رو جمع تبرعی نمیدونه، جمع عرفی میدونه. حالا تردید دارم تو ذهنم هست که مرحوم آخوند خراسانی میره جمع عرفی میدونه. خب عرض شد معذرتون که دلیل چهارمی که اینجا تمسک میکنن، آها یه نکته داشتیم، کسی جوابی برای این رکنن و شرطن ورده؟ بله بفرمایید. آها لکن ها محمولتون الا ما از اتفق الحمل من دون ان یؤخذ رکنن او شرطن فی العقد. آقای سید شما فرمایش دارید؟
خودش عنوان اجاره میشه. گاهی موقع نه عنوان اجاره منفعت محرمه نیست، بلکه مطلق مثلا هم دو این چیزا لاکن به شرط اون منفعت محرمه کرده است. فرقش اینه که اگه چیزی رکن واقع بشه و انجام نشه معامله باطل هست، ولی چیزی که شرط بشه اگه انجام نشه معامله باطل نیست، لاکن یا شرط رو به هوا داره. فرقش اینه.
خب
مثلا مثال بگم که فرزن آجر تو کرد لحمل خمره، مثلا یه آجر دیگه لحمل خمر، الان حمل خمر که منفعت محرم است رکن برای اجاره است، یعنی عنوان اجاره روی این حمل خمر رفته. ولی نه اگه بخواد شرط باشه اینجور میگه آجر تو کرد لحم به شرط مثلا چی؟ این که خمر
تحمل الخمره. خب خوب احسنتون، منم همین به ذهنم میرسید که بگیم ببینید یه وقت هست ما اصلاً اون چیزی که اجاره روش میبریم چیه؟ همون منفعت حرامه. کلن اجاره میبریم رو منفعت حرام. مثلا میگیم آجر تو که لحمل الخمره. خب یه وقت هست نه ببینید اجارمون منفعته چیه؟ منفعت حمل خمر این اجیره. خب اجرت کاملا در مقابل منفعت حمل خمر قرار گرفته. یه وقت هست نه اجارمون اینطوره، به اجیر میگیم آجر تو که یومن، آجر تو که یومن، اجیرت کردم یه روز، یعنی منفعت یه روزت رو میخوام ازت بگیرم. الا ان تحمل لی خمرن. خب من اون چیزی که از اجیر گرفتم منفعت یه روزه، منتها چیکار کردم؟ شرط کردم که منفعت یه روز شد در این مسیر برای من استفاده کنه. برای چی؟ برای حمل خمر. یه وقت میگیم آجر تو که لحمل الخمر، چون ببینید توی بحث اجاره گفتن که میشه با زمان مشخصش کرد منفعت رو، منفعت رو با زمان میشه مشخص کرد، بیشتر منفعت رو با عمل مشخص کرد. خب توی یکیش ما منفعت رو با عمل مشخص میکنیم و اون عمل عمل حرامه. خب توی یکیش نه، ما منفعت رو با زمان مشخص میکنیم، یعنی من در حقیقت عمل در این بازه زمانی اجیر رو دارم ازش میگیرم، منتها باز زمان که مشخص میکنیم مشروطش میکنیم که اون عملی که در این زمان بناست به من ایفا کنی، این عمل رو در این مسیر رو من ایفا بکن. خب یکیش میشه رکن، یکیش میشه شرط، نتیجه زنم فرقی نمیکنه در هر دوتاش، همین که قید حرام هست میشه مصداق اکمال بالباطل. شما همین رو میخواستید بگید طبیعتا، یه خورده من عبارت های شما رو عوض کردم. بله آقا
بله
بله.
اگه اومدی کسی این وسط گفت آقا بود اجاره و بید دوتا چیکار کنم؟
نه فرق نمی کنه، اجاره و بید در این که هر دوتاشون عقد معاوضی هستن، اون تا با این تفاوت که یکیش منفعت یکیش عینه، ولی عرف خصوصیتی نمی بینه برای این
کار. بسیداشون قبلا یادم نمیدونم داشت، ولی یادم هست که گفتم جا آقا بود من بی و اجاره یکی نیست که
همه احکام بی و اجاره که یکی نیست که. مثلا همون بحث کلاب ثلاثه، کلاب ثلاثه اجاره دادنش صحیح قطعا، مثلا مثالش اینه دیگه. گفتن یسته و اجارت و وهبت و اینا رو گفته بودن دیگه. کلاب ثلاثه اجارش صحیح اونجا فارق داره، فارق اینه که اینش عرض کنم خدمتتون که ما یه ادله داریم که من از ویش من از معاملش فهمیده میشه، ولی منفعتش رو دلیل بر جواز انتفاع داریم. خب اونجا به خاطر این فارقه. خب اینجا که هم چیزی نیست که
قیاس نکنید اینو برمید.
نه 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 بحث قیاس نیست. ببینید اصلا بیع و اجاره در این که هر دوتاشون عقد تملیکی معاوضی هستن هیچ فرقی نمی‌کنه. شاهد شمین مثلا ما قاعده نفی غرر که نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع الغرر، قاعده در مورد چی وارد شده؟ در مورد بیع وارد شده، ولی فقها تو اجاره میارندش میگن اینجا عرف خصوصیتی نمی‌بینه، چون هر دوتاشون میگن عقد معاوضی مبنی علی المغابنه است. مغابنه در حال مسامحه. خب هر دوش عقد معاوضی مبنی علی المغابنه هست، لذا درست پیغمبر فرمودن نه نبی ان بیع الغرر، در بیع فرمودن که شرطش اینه که غرری نباشه، ولی این قاعده رو تو اجاره هم فقها سرایت میدن، میگن عرف بین اینا فرقی نمیبینه، الغا خصوصیت عرفیه داره. اینجا الغا خصوصیت عرفیه است در این جهت که احد العوضینه، از این جهت که احد العوضینه هیچ فرقی نمیکنه که این احد العوضینه که مشروط به شرط حرام شده احد العوضین عقد بی باشه یا احد العوضین عقد اجاره، در این جهتش هیچ فرق نمیکنه با هم دیگه. بله بعضی مثالا امکان داره فرق کنه تو اون مثالی که شما گفتید، ولی با این حیثیت که الان مسترش داریم و باعث بودیم فرق نیست بین اینها.
حالا رکن فاسد بیع رو اجاره رو فاسد نمی‌کنه، گفتیم که شرط فاسد مفسد نیست، حالا اکثر میگن، ولی رکن فاسد اونم
چرا میرسیم داریم در
مثال دادیم رکنن اون شرط فاسد وجود داره.
نه رکنن اون شرطن که اینجا دارن میگن منظورشون از
شرطش قابل توضیحه، میگیم شرط فاسد مفسد نیست.
بله رکنن او شرطن در حقیقت رکنن، حالا بذارید فرمایش آسید گفتن، من یه نکته تکمیلی دیگه هم بگم، رکن احد العوضینمون باشه، اون حرام احد العوضینمون باشه، شرط یعنی احد العوضینمون نباشه. اون مثالی که من گفتم کارگر رو موقعی میخوام اجیر بکنم، یه وقت میگم آجرت رو که یومن، احد عوضمون چی است؟ عمل این کارگر در یک روز، منتها من شرط میکنم که این عملش رو در مسیر حرام مصرف کنه. یه وقت هست نه مستقیم عوضمون چی هست؟ عمل حرامه، آجرت که لحمل الخمره، لحمل الخمره من فلانجا الا فلانجا مثلا. خب هیچ فرقی نمیکنه چه اونجایی که عوضمون باشه، چه عوضمون رو ملتزم بشیم به یه شرطی در ضمن عقد. ملتزم در ضمن عقد مهم نیست، همین مقدار که تواتی باشه و التزام قلبی طرفین باشه که اون پولی که دارن میدن به ازای اون بدن، به خاطر اون پولشون بالا پایین بشه، همین مقدار کافیه. دیگه اون رو تکرار کردیم، میرسیم در ادامه هم داریم. بذارید این بحث عرض کنم خدمتتون که این شرط آیا لازمه تصریح بشه، اونجا ضمن بحث میاد ان شاء الله. بله
رکن من سوالم
به
شرط
کار نداره، عوضه این.
خب بله این مفسد بی هست یا نه؟
رکن اگر فاسدش مفسده به دیگه که بحثی نداریم.
خب
که
پس ما فرض نداریم هم چیزی که بگیم آقا رکن یک مبیعی فاسد باشه بعد بگیم حالا بیعش هم بکنم، چون بگیم باطله، جای بحث نداره.
خب الان من چی باید بگم؟ کجای کار اشکال داره؟ من متوجه نشدم به چی دارید میزنید.
آقای موقع هست این رو تو بیس در این داریم، مثلا بگیم آجت تو که مثلا لحمل این که فرضاً این کار درست به انجام، این کار حلال رو انجام بده،
خب
این منفعت حلال رو جز رکن انجام بده، حالا نتیجه این میشه که بعد ما این منفعت حلال رو انجام بده کلا بی باطل است. چرا؟ چون بی روی عنوان خود اون منفعت محلله رفته است، اون منفعت محلله رکن برای خب عنوان بی است، فرضاً اگه انجام نشد بی باطل میشه. حالا اینو بگید کار
حرام. نه مشخص کنید اشکال کجاست، من متوجه اشکال نشدم. آقای کنده دارید استفهام میکنید، دارید اشکال میکنید، من متوجه نشدم. خیلی خوب،
فقط اواسید
یه چیزی
در
مورد
خیار شرط
فرمودن، اون رو
دوباره
بفرمایید بنویسید. خیار شرط بعد از خودتون بپرسید، حالا اونم خیار شرط هم اینجا خیلی تاثیر نداشت در مسئله ما. بیاید اینجا چهارمین دلیلی که اگه اجازه بدید خیلی دیگه گفتگو شد از بحثمون موندیم، بعض دوستان رو اذیت میشن اینا گفتگو زیاد میشه، بعض رفقا قطعا اذیت میشن. دلیل چهارم، از اینجا میخوام شروع کنیم بحث جدیدمون رو، یعنی از الان میخوام بحث جدید رو بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله دلیل چهارمی که مرحوم شیخ در مدعای خودشون اقامه میکنن، روایاتی است که درش از بیع خشب، بیع چوب به کسی که میخواد باش صلیب یا صنم درست بکنه از امام سوال شده و امام فرمودن نه این کار انجام ندید، جایز نیست این بیع. خب نمونهش مکاتبه ابن عزینه هست. خب ما قبلا یه روایت ابن عزینه داشتیم، گفتیم مصححه ابن عزینه، اینه که مکاتبه ابن عزینه است. مکاتبه یعنی چی؟ نامه نگاری بوده دیگه، برای امام نامه نوشته. ان رجل، در مورد رجلی، شخصی که لهو خشبون، چوب داره، چوبی داره، فباعه ممن یتخذه صلبانا، که چوب خودشو میفروشه به کسی که با این چوب صلبان، صلبان جمع صلیبه دیگه، صلبان اتخاذ میکنه، صلیب میسازه. امام فرمودن لا، نه فرمودن که این کار انجام نده. این روایت. روایت دومی است، روایت عمر ابن الحریف عن توت ابیعه، توت، حالا بعض نسخه داره توت، همون بنی چوب درخت توته دیگه، یعنی توت خشک نیستا، یعنی چوب درخت توته، که ابیعه ممن، این منم همون منی است که گفتم بعد از الفاظ عقود میاد، فارسی بخوام ترجمه کنیم باید بگیم ب، تو عربی میگن زوجت و هندن من زیدن، بعت الکتابه من زیدن، آجرت و داره من زیدن، ولی تو فارسی همه اینا رو ترجمه میکنیم ب. ان توت ابی او مم من یسنع، و به کسی که میسازد صلیب یا صنم. باز امام فرمودن لا. خب عرض کنم خدمتون، ببینید آقا این دو تا روایت از بین اون سه تا احتمالی که خدمتون عرض کردم، سه تا احتمال بود یادتونه، یکیش این که شرط کرده باشن، مقید کرده باشن، دوم این که علم داشته باشن، سوم این که اتفاقی باشه. خب این روایت رو بر کدام یکی از این سه تا صورت میشه حمل کرد؟ خب چی؟ قدم متعقنه که مرحوم شیخ میفرمان صورت اول قدم متعقنه که نمیشه حمل کرد. چرا؟ چون خیلی بعیده، خیلی بعیده که مسلمان چوب خودش رو بفروشه و به مشتری شرط بکنه، خب به مشتری شرط بکنه که چوب دارم بهت میدم که باش بت درست کنی، یا من چوب برای بت فروشی، بت سازی دارم به شما میفروشم، نه چوب مطلق. خب چون خیلی بعیده بر اون فرد حملش نمی کنیم. بنابراین عرض کنم خدمتتون که این نهیی که درش اومده به مسئله ما نحنو فی نمیخوره. خب به اون فرض حملش نمیکنیم، بس حملش کنیم بر کجا؟ میفرمان که بله حملش کنیم بر، بله بر جایی که طبیعتاً جایی که حالا یا علم داره که بعداً طرف این کار انجام میده باش، یا چی؟ یا اتفاقی این جور شده. خب اصلا اتفاقی هم باز نمیتونیم برای اتفاقی هم حملش بکنیم. چرا؟ چون بله حالا نگیم حرام نیست، هم حرام نیست، هم از این سوال اصلا بعیده، طرف میاد از حضرت میپرسه که این کار رو انجام بدم یا ندم. خب قبل اصلا تون این در مورد سوال، در مورد قبل فروش که این کار انجام دادن، این کار انجام دادن، لا محاله این دوتا روایت حمل میشه بر کجا؟ بر اون جایی که من علم دارم. خب من علم دارم که طرف این کار انجام میده. عرضم به حضورتون که حالا طبیعتاً اگر ما دلالت این روایت، خوب دقت کنید، پس متعین شد روایت در کجا رفقا؟ متعین شد در فرض علم. حالا در فرض علمم قبلا دیروز من خدمتتون عرض کردم بناهنی داشت شیخ. خب بعداً انشاءالله تو مسئله ثالثه میرسیم که تو مسئله ثالثه روایات متعارضه، روایات متعارضه، بعضی از روایات مثل این روایت نهی داره، در بعضی از روایات هم جواز داره. حضرت فرمودن که انا نبی و تمرنا ممن نعلم انه یعمله خمرا، ما خرما اونو به کسی میفروشیم که میدونیم باش شراب درست میکنه. خب در تعارض بین اون دو دسته روایت که اونجا اومد، یه وقت ما این روایات نهی رو مقدم میکنیم، دقت بکنید رفقا، روایات نهی رو مقدم میکنیم. اگه مقدم کردیم شما بفرمایید از حرمت بیع خشب به کسی که صلیب میسازه که مربوط هم شد به فرضی که قصد نکردیم و فقط علم داشتیم، از این حرمته میتونیم به طریق اولا فرض قصدش رو هم حرمتش رو بفهمیم. یادتونه که تو فرض قبلی گفتیم دیگه، گفتیم یا مقیده یا چی؟ یا مربوط به فرض علم میشه، که در فرض علم اگر حرام شد به طریق اولا فرض تقیید هم حرام میشه. این سه تا فرض تصور کردید قشنگ دیگه رفقا، فرض تقیید، فرض علم، فرض اتفاق. خب اینجا عیناً سه تا فرضه. خب که از اون سه تا فرض اولیش نمیشه، آخریش هم از ظاهر متن روایت بعید میمونه فرض علم دیگه. اگر تو بحث روایاتی که مربوط میشه فرض علم به مصرف شدن این کالا در مسیر حرام ما روایات نهی رو مقدم بکنیم، اینجا خیلی خوب ما از این روایات میتونیم استناد بکنیم و نتیجهش میشه که هم در فرض علم هم در فرض قصد به طریق اولا حرمت ثابت میشه. ولی اگر اونجا این رو قبول نکنیم، حرمت رو قبول نکنیم، حالا یا در جمع بین اخبار بعضی اومدن حمله بر کراهت کردن، حمله بر کراهتش کنیم، یا این روایات تعارض و تساقط تساقط بکنن، در این فرض دیگه به این روایت استناد نمیشه کرد. من عبارت رو براتون بخونم، خیلی ساده است، چیزی نداره. توضیحش همین یه نکته بود که خدمتتون عرض کردم که روشن هم بود به الحمدلله، جلسه قبلا مباحثه کرده بودیم. و فی بعضیا به این روایت استناد کردن که شیخ اشکال میکنه به روایت که و فیه ان حمله تلک الاخبار على صورت اشتراط البائع المسلم. اون سه تا فرض رو کامل تو ذهنتون باید باشه، هم تو مسئله قبل، هم تو روایت قبلی، هم تو این روایت. دوباره میگم سه تا فرض رو: فرض قصد، فرض علم، فرض اتفاق. قصد حرام، علم به وقوع حرام، وقوع اتفاقی حرام. خب و فیه ان حمل تلک الاخبار على صورت اشتراط البائع المسلم على المشتری او تواطئهما على التزام صرف المبیع فی الصنم و الصلیب. خب اینا همش چی شد رفقا؟ کدوم فرض شد؟ فرض قصد شد، فرض تقید شد. تقید هم به دو شکله، گاهی قاطع است لفظاً در زمین معامله میگن، گاهی قاطع است نه لفظاً نمیگن، با هم دیگه توانی میکنن. مهم اینه که قصد مصرف کردن این مبیع در حرام وجود داره و پولم در مقابل همین داره داده میشه، در مقابل این مبیعی که تواطی شده و قصد شده و شرط شده که در مسیر حرام استفاده بشه. این رو میگن بعیدون فی الغایه. حالا وجه بعد فی الغایه چیه؟ گفتیم بله، کسی امکان داره اشکال بکنه آقا چرا تو مسئله قبلی که بحث اجاره البیوت للخمر بود نگفتید بعیدون للغایه، گفتید یه احتمال دیگه، گفتید فرض تقید هم داریم دیگه، ولی تو این مسئله نمیگید میگید بعیدون للغایه. فرقش چیه این دو تا مسئله؟ شیخ میگن فرقش اینه که اون یکی از مسلمان خیلی اتفاق میفته، طرف عرق خوره، مسلمان عرق خوره، اونش میده اجاره که خلاصه نزدیکش باشه، دم دستش باشه، به فرض مثال خوشش میاد عرق خورید ترویش پیدا کنه، البلیتو ازا امت هنوهد. ولی این دیگه این قسمتش که مثلا آدم مسلمون چوبش رو بده و شهد کنه که با این بوت درست بکن، این بعیده، این چیز دور از ذهنیه. البته حالا شیخ یکی از این مثالهایی که میارن حالا میخونم دیگه: ول فرق بین معاجرت البیت. فرق بین چی و چی؟ بین این مسئله که فرض تقید رو درش گفتیم بعیده، ولی مسئله قبلی که فرض تقید رو درش بعید ندونستیم، بنابراین یکی از فروض احتمالات مطرح کردیم. الفرق بین معاجرت البیت لبیع الخمر فیه و بیع الخشب علا ان یعمل صلیبا او صنما لا یکاد یخفا. دوتاشو گفت دیگه، مسئله قبلی، حدیث قبلی که معاجرت البیت لبیع الخمر بود، خب حدیث فعلی که بیع الخشب علا ان یعمل صلیبا او صنما بود. فرق بین دوتا لا یکاد یخفا، خب نزدیک نیست که مخفی بونه، مخفی نیست هیچ، نزدیک هم نیست مخفی بشه، خیلی دوره که کسی این فرق بین دوتا رو نفهمه. فإنه توضیحش، فإنه بیع الخمر فی مکانن و سیرورته دکانن لذالک، این که خمر رو در این مکانی بفروشند و اون مکان دکان بشه برای بیع خمر، این منفعتون عرفیتون، یه منفعت عرفی است که یقع الاجارت علیها من المسلمه کثیرا کما یعجرون البیوت لسائر المحرمات، کما اینکه مسلمین مسلمون ها اجاره میدن خونه های خودشون برای محرمات دیگر. به خلاف جعل العنب خمرن، این جعل العنب خمرن رو بعضی اشکال کردن، واقعا هم مثال خوبی نزده شیخ، چون اینم واقعا مسلمون ها دعای دارن که عنب خودشونو بدن برای اینکه باش خمر درست بکنه. خب میگه این انگور بهت میدم ولی حیف این انگور بر چیز دیگه نصفه، اصلا میدمت که باش خمر درست بکنی که بلکه انشالله بعدا بیا میخوردن خودمون ازت بخریم. خب به فرض مثال این مثال اول شیخ جای مناقشه است خورده، ولی مثال دومش مثال خوبیه. به خلاف جعل العنب خمرن و الخشب صلیبن که فإنه لا غرض للمسلم فی ذلک غالبا که یقصده فی بیع عنبه او خشبه. مسلمون غالبا غرضی در این نداره که خمر ساخته بشه، صلیب ساخته بشه، به نحوی که قصد بکنه این رو در بیع عنبش یا خشبش. لذا فلا یحمل علیه موارد سوال، موارد سوال در این دو تا روایت آخری حمله بر این نمیشه. البته من عرضم نسبت به خشبش این حرف حرف قابل قبولیه، ولی نسبت به عنبش کسی امکان داره اشکال کنه. آقای شیخ انصاری چه فرقی میکنه بین این که مسلمونی خونش رو اجاره بده، مغازش رو اجاره بده برای خمر فروشی، یا عنبش رو بفروشه با التزام به این که چی باش خمر درست، اینا چه فرق میکنه با هم دیگه؟ خب هر دوتا اینا از مسلمون واقع میشه. این مثال اولشون جعل العنب خمر مثال خوبی نیست، چون واقعا فرقش برای ما که روشن نیست. یعنی چه فرق میکنه بین این دوتا؟ دوتاش بالاخره بخوایم تحلیل عقلایی بکنیم، تحلیل که مسلمان ها چیکار میکنن، به یه نحو میگیم خب هیچ فرق نمیکنیم.
ولی میگم الان میشه
بوت سازی
زیاد
یا شراب سازی بوندارون، اینقدر الان شراب سازی
تو همین نیروگاه داریم.
بله اینقدر نه 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 نه، من میگم که این که شیخ میگن لا غرض للمسلم فی ذلک، میگم خشب بعیده ولی عنب بعید نیست، هیچ بعدی نداره. عنب به شما اجاره دادن مغازه برای شراب فروشیه دیگه، چه فرق میکنه این دو تا؟
خود خشب اونجا وقتی پول داشته باشه دیگه بعید نیست دیگه.
نه پول داشته باشه، پول داشته باشه یعنی واقعا هم میاد قرضش تعلق میگیره که میگه اینو من بد میدم که باش بود بسازی، وقت نری به عنوان سوخت استفاده کنی از اینجوری میده واقعا مسلمون؟ نه خیلی با هم فرق داره. ببینید توی خمر، توی خمر طرف یه اغراض میکنه، آقای حمیدی کجاست؟ ای بس پیام پرستاد دلم درد گرفت رفتم چشه؟ آخه عرض کنم ببینید توی خمر قرص تعلق میگیره، مسلمان شراب‌خور ما کم داریم بخور آقا تو همین نیروگاه خودمون اینقدر، و مسلمان پیدا کردن این سخت نیست، کافی اهلش باشه. تو خیلی چیزا گیریم، تو نیروگاه خیلی چیزا گیریم، هرچ بخواییم متاسفانه یه قسمت هایی هست آدم اصلا احساس قوم نمی کنه تامین. روز شهر قوم هم هست، شاید بیشتر جمعیت ما هم تا همون قسمت ها هست، ولی آدم میره. من بعض وقتا کارم افتاده، بعض مسیر رو رفتم، اصلا یک کسی به میگفت اینجا کدوم شهر، اصلا احتمال نمیدادم قوم باشه. خیلی فضای متاسفانه کمکاری های ما هست دیگه، برنامه نداریم براش، فقط قصه میخوریم. نمیدونم من که بلد نیستم، نمیدونم شما بلدید کاری بکنید؟ بزرگتر از اون بلده خدا. حال به هر حال نعم نعم این نعم چیه رفقا؟ این نعم چیه؟ نعم لو قیله. خب از این اون سه تا احتمال یه احتمال چه گذاشیم کنار دوستان؟ کدوم احتمال؟ احتمال تغییر رو میمونه، دوتا احتمال دیگه. یه احتمال سوم هم که احتمال اتفاق بود گفتیم که بله خیلی روشنه که این خارجه از واضحات فقه که این فرض حرام نمیشه، اصلا ظهور هم نداره، جدای از اون خود روایت ظهور نداره، راوی اومده بپرسه که چه کار بکنم، نه اینکه کاری کردم چی حکمش. فرمایش امام ناظر به کاری که در آینده طرف انجام بده هست، اصلا ظهور نداره. میمونه فرض دوم که فرض علمه، لذا نسبت فرض علم تکلیف رو بیاد روشن کنی. نعم میخواد این رو بگه، نعم لو قیل فی المسئله الاتیه، یا مسئله آتیه مربوط به چی است؟ بیع اینا به کسی که یعلم و یعلم و انهو باش کار حرام انجام میده. لو قیل فی المسئله الاتیه، منظور مسئله آتیه مسئله بعدی نیست، مسئله بعد بعدیه، مسئله سوم ثالثه. فی المسئله ثالثه در حقیقت لو قیل اونجا به حرمت بیع الخشب ممن یعلم و یا یعلم و انهو یعمل و سنمن لظاهر هذا الاخبار، بقیهشو بگید، صح الاستدلال به فحواها الا ما نحن فیه، لکن ظاهر هذه الاخبار، همین اخبار منع از بیع خشب و بیع خشب و حالا بیع عنب اینها داریم ایشالله. ظاهر حاضر الاخبار معارضان به مثلی، این کلمه معارض گفتیم اگه بعدش با اومده باشه باید اسم مفعول بخونیم معارض، اگه لام اومده باشه اسم فاعل باید بخونیم. معارضان به مثلی در تعارض است به روایاتی مثل خودش او به اصرح منهو، روایاتی مثل خودش که ظهور داره یا روایاتی که اصلا سریع تر از اینه، کما سیجی انشاءالله در مسئله ثالثه که حالا توی حدیث قبلی شیخ دیگه لاکنشو نگفتن، تو حدیث قبلی شیخ لاکنشو نگفتن، گفتن بناعن، ولی اینجا لاکنش هم گفتن، خب هم بناعنشو گفتن، گفتن لوقیل، لوقیل هم بناعن از حدیث قبلیه دیگه، خب متأسفانه یه لاکن هم داره که لاکن این مبتلا به معارضه و در مقام تعارض هم ما دست از ظهورش بر می‌داریم. خب حالا یا حمله بر کراهت یا تساقط که میرسیم ان‌شاءالله بهش. خب آقای تمام شد این بحثمون در مورد ادله ارزم به محضرتون که حرمت بیع علی ان یعمل خمرن، بس در مورد ادلهش تمام شد، 4 تا دلیل گفتیم و مباحثه کردیم که نهایتا کدام دلیل ها بود که سلیم از اشکالات بود رفقا؟ فقط عمومات بود. آره دو تا دلیل خاصمون هر دو تاش مبتلای به اشکال بود، خب که عمده اشکالش هم چی است؟ همون حرفی که بعدا تو مسئله ثالثه میاد که ما روایاتمون چی داره؟ معارض داره. عمده اشکال هم اینه دیگه، روایاتمون معارض داره و در مقام تعارض حالا یا باید دست از ظهورش در نهی برداریم یا باید بگیم تساقط میکنه دیگه به درد استدلال ما نمیخوره. عمده همون عمومات شد. ثم استدلال میخواد بکنی؟ باش اشکال نداره، بریم استدلال. اللهم صل علی محمد. خب یه دقیقه استراحت بکنیم برگردیم. یه روبی حرف از شما.